شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. صبح امروز تعدادی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت جوزجان ربوده شدند. تفصیل بیشتر موضوع را در بعد از خبرها فراموش نفرمایید. اما اکنون توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اخذ اولین تذکره الکترونیکی روند توزیع تذکره را رسما آغاز کرد، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی آن کشور این روند را نامشروع و ناکام خواند. با گذشت حدود یک سال از صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر توزیع تذکره الکترونیکی، این روند روز پنجشنبه آغاز گردید. محمد اشرف غنی نخستین فردی بود که تذکره الکترونیکی را گرفت و آن را به عنوان هویت ملی و مردمی نقطه وحدت افغان‌ها خواند. ساعت پس از آن عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان با مخالفت به این روند گفت توزیع تذکره الکترونیکی در شرایط کنونی سبب تامین امنیت و وحدت شهروندان افغان نخواهد شد، بلکه به گفته وی اختلافات اقوام افغانستان را در پی خواهد داشت. رابرت نلر، فرمانده قوای بحری ایالات متحده آمریکا، با انتقاد از عملکرد طالبان و داعش گفته است که این گروه ها مجاهد نبوده، بلکه به گفته وی سربازان افغان و آمریکایی مجاهدین اصلی در افغانستان هستند.
The terrorists call themselves, you know, they're the freedom fighters, they're the mujahideen, they're not. They're criminals.
دهشت افکنان خود را مجاهدین می خوانند، اما آنان مجاهد نیستند. آنان جنایتکاران و تکفیری هستند که پشت پرده اسلام پنهان می شوند. مخدرات می فروشند و مردم بیگناه را می کشند. این چهره واقعی اسلام نیست.
جنرال نلر در یک کنفرانس خبری در مقر وزارت دفاع آمریکا گفت که رهبران طالبان همواره جوانان را به انتحار ترغیب می کنند، اما خودشان در امن و امان در بیرون افغانستان زندگی می نمایند. او گفت که رهبران طالبان شایان لقب اصیل مجاهد نیستند. با آن هم این جنرال آمریکایی ابراز امیدواری کرد تا طالبان با شرکت در روند سیاسی و انتخابات از شورشگری دست بردارند و به گفته وی روش بهتری را برگزینند. ایالات متحده آمریکا به آزادی مطبوعات به مثابه یک عنصر کلیدی حکومت دموکراتیک ارزش قائل است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در 25مین سالگرد تجلیل از روز آزادی مطبوعات با نشر اعلامیه تعهد ایالات متحده را برای ترویج و حراست از آزادی مطبوعات تجدید کرده و آن را یک ستون اساسی دموکراسی خوانده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که با پرورش مطبوعات آزاد شهروندان بیشتر آگاه و فعال شده، در ارتباط و تعامل با تصامیم سیاسی قرار گرفته و بهتر می توانند حکومت‌هایشان را پاسخگو قرار دهند. امروز 3 ماه می مصادف بود با روز جهانی آزادی مطبوعات. حراست از آزادی مطبوعات و مسئولیت خبرنگاران از آزمون‌های عمده در نقاط مختلف جهان به ویژه افغانستان به شمار می رود. دو روز قبل 10 خبرنگار افغان در اثر خشونت‌های مسلحانه در آن کشور کشته شدند. سخنگوی والی لوگر که هفته گذشته در یک کمین مجروح شده بود، امروز در شفاخانه درگذشت. سلیم خان صالح قبل از این به حیث خبرنگار کار می‌کرد و 3 سال به این سو سخنگوی ولایت لوگر بود. در آن کمین قمرالدین شکیب معاون والی لوگر و یک محافظ وی در ولسوالی محمدآقای لوگر کشته شده بودند. تا کنون کسی مسئولیت آن رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک انتحار کننده سوار بر موترسایکل بس حامل کارمندان کمیسیون انرژی هسته‌ای پاکستان را هدف قرار داده، 2 تن را کشته و چندین نفر دیگر را مجروح ساخته است. محمد اسلم، افسر پلیس ایالت پنجاب، روز پنجشنبه گفت که حمله کننده بر موتر گلوله‌باری کرده و راننده را مجبور به توقف ساخته است و پس از آن خود را منفجر ساخته است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفتند. پاکستان نخستین آزمایش اتمی خود را در سال 1998 میلادی در پاسخ به آزمایش اتمی هند، کشور رقیب پاکستان، انجام داد. ایران درباره توافق هسته‌ای 2015 باری دیگر با قدرت‌های جهان مذاکره نمی‌کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفته است که ایران نه درباره امنیت خود قرارداد می‌کند و نه درباره توافقی که از قبل انجام داده و به خوبی آن را پیاده ساخته است دوباره مذاکره می‌نماید. رئیس جمهور ترامپ هشدار داده است که در صورت عدم ایجاد اصلاحات در توافقنامه از آن خارج خواهد شد. از جانب دیگر یک مشاور پلیسی خارجی علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران روز پنجشنبه هشدار داد که اگر دونالد ترامپ به تهدید خود در خصوص خروج از توافقنامه ادامه دهد، ایران از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. تا هنوز حکومت ایالات متحده درباره این اظهارات مشاور آقای خامنه‌ای ابراز نظر نکرده است. یک محکمه ایالات متحده پس از ماها بررسی ایران را به خاطر نقش داشتن در حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر 2001 به پرداخت 6 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان آن حملات محکوم کرد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
جورج دانیلز قاضی محکمه منطقه جنوب نیویورک این حکم را در پی شکایت حدود 1000 نفر از بازماندگان کشته شدگان حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر 2001 صادر کرد. شکایت کنندگان 14 سال پیش از رژیم ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی ایران شکایت کرده بودند و این محکمه حکم داد که جمهوری اسلامی ایران باید به آن قربانیان 6 میلیارد دلار غرامت بپردازد. ایران پیشتر هر گونه نقش در حملات 11 سپتامبر را رد کرده بود و در جلسات محکمه حاضر نشد و این رأی به طور غیابی صادر شد. رژیم ایران حق استیناف طلبی را دارد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ریاض تأیید کرده که یک زندانی محبس گوانتانامو که به عربستان سعودی اعزام شده بود با آن کشور مواصلت کرده تا باقی مانده 13 سال حبس خود را سپری کند. احمد محمد الدربی نخستین زندانی گوانتانامو است که در زمان حکومت دونالد ترامپ از محبس آمریکایی انتقال داده می شود. الدربی پس از ختم میاد باقی مانده حبس که به حکم عضویت در شبکه القاعده محکوم شده بود، مدت زمان در یک مرکز احیای مجدد سپری خواهد کرد تا از طریق ملاقات با اعضای خانواده، مشوره دهندگان میانه رو مذهبی، تداوی روانی و دریافت کمک‌های مالی با اجتماع عادت گیرد. حزب بر سر اقتدار ترکیه روز پنجشنبه رسما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی آن کشور را به حیث نماینده آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری 24 ماه جون نامزد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
بنیالی یلدروم صدر اعظم ترکیه گفت که قانونگذاران حزب عدالت و انکشاف روز پنجشنبه حمایتشان را از آقای اردوغان اعلام کردند. در این زمان انتظار می رود 4 حزب مخالف در اواخر این هفته اعلام کنند که به گونه مشترک در انتخابات پارلمانی ترکیه حضور خواهند یافت. یک حزب طرفدار کردها که رهبر پیشین و چندین قانونگذار ارشد آنان به خاطر اتهامات دهشت افغانی در زندان به سر می‌برند در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
و خبر آخر این که در اثر طوفان ریک و ریزش شدید باران در امتداد چهارشنبه شب و در شمال و غرب هند کم از کم 78 تن جان باختند. مقامات هندی روز پنجشنبه گفتند که طوفان شدید لاین‌های برق را قطع و درخت‌ها را سرنگون کرده که باعث نشست منازل در ایالت اتراپردیش و راجستان شده است. بر علاوه آن طوفان بیش از 100 نفر دیگر را در ساحات طوفان زده مجروح ساخته است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، در بعد از خبرها نخست گزارشی داریم در رابطه با خبرنگاران. کشته شدن 10 خبرنگار در افغانستان در 30 ماه اپریل نشان داد که خبرنگاران در تعدادی از نقاط دنیا هنوز هم با خطرات مرگ روبرو هستند. طبق گزارش صدای امریکا، تهدید علیه خبرنگاران در سراسر جهان از هر زمان دیگر بیشتر شده و اهمیت آزادی مطبوعات نیز برجسته‌تر شده است. گزارش خبرنگار صدای امریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
خبرنگاران در مناطق درگیر جنگ با وجود خشونت‌ها و فشارهای حکومت بدون در نظر داشت هر گونه خطر به کار خود ادامه می‌دهند. میرسلوای گونگازدی اوکراینی و شوهرش اردو خبرنگار هستند. پلیس اوکراین جان شوهر این خانم اوکراینی را گرفت. و می‌گوید شوهرم توسط پلیس کشته شد، زیرا او فساد گسترده در اوکراین را تحت پوشش قرار می‌داد و یقیناً این کار برای حکومت و رئیس جمهور اوکراین ناخوشایند بود. دوما بعد از ناپدید شدن شوهرم دریافتم که او توسط پلیس اوکراین به قتل رسیده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران گزارش می‌دهد که آزادی مطبوعات در سراسر جهان رو به نزول است. در ظرف 4 ماه گذشته 24 خبرنگار به شمول 9 خبرنگار افغان کشته شدند. خبرنگاران افغان برای پوشش خبری انفجار انتحاری در محل حادثه حاضر بودند که مورد انفجار انتحاری دوم در شهر کابل قرار گرفتند. نجیب شریفی از کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که خطرات در مقابل خبرنگاران در آن کشور رو به افزایش است.
خطرات در مقابل خبرنگاران تشدید یافته است و بر علاوه حادثه خونین اخیر علیه خبرنگاران که بدترین رویداد در تاریخ خبرنگاران افغانستان بوده است، سطح تهدید خبرنگاران در این کشور رو به افزایش است.
تهدیدها علیه خبرنگاران فراتر از مرگ گردیده است. در میانمار دو گزارشگر آژانس خبری رویترز در 12 دسامبر توسط پلیس آن کشور دستگیر شدند که مظالم نظامیان آن کشور علیه مسلمانان روهینگیایی را گزارش می‌دادند. خشونت‌ها در میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا منجر به فرار این اقلیت به بنگلادش شده است. اما با وجود همه این مشکلات، خبرنگاران مصمم هستند که در هر گونه شرایط حاضر هستند به کارشان ادامه دهند و به گفته آقای شریفی آنان در مقابل هر مشکل ایستاده خواهند بود.
حملات علیه خبرنگاران عزم ما را تضعیف نمی بخشد. اینها ما را بیشتر تشویق می کنند که ما به کار خود ادامه دهیم، زیرا ما قویاً به نقش رسانه ها باورمند هستیم.
با وجود مشکلات و تهدیدها، خبرنگاران در سراسر جهان با به خطر انداختن زندگیشان تلاش می کنند تا از خطرناکترین نقطه جهان صداهای ناشنیده را به گوش مقامات، افراد مسئول و جهان برسانند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، شورای ولایتی جوزجان از ربوده شدن بیش از 70 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات توسط طالبان خبر میده. اما فرمانده پلیس جوزجان آقای فقیر محمد جوزجانی گفت که طالبان 6 کارمند این کمیسیون ربودن که عصر امروز دوباره آزاد شدن. جزئیات بیشتر از خبرنگار ما میرویس بیژن بشنیم. آقای بیژن، آیا از صبح امروز تا ایدم رقم دقیق کارمندای ربوده شده به دست آمده؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صبح امریکا. با توجه به این که یک رقم ضد نقیض از آدرس مقام های محلی در جوزجان را شده، کماندان امنی جوزجان آقای جوزجانی، فقیر محمد جوزجانی، میگه که کارمندای کمیسیون 6 نفر بودن که صبح امروز از طرف طالبان ربوده شدن و عصر امروز آزاد شدن با پادرمیانی بزرگان قومی. اما یک عضو شورای ولایتی جوزجان، خانم علیمه صدف، میگه که رقم ربوده شده ها از طرف سوی طالبان نزدیک به 70 نفر است و بیشتر از 65 نفر. اطلاعاتی که ما از آدرس کمیسیون انتخابات به دست آوردیم و از مقامات و شمار از افراد در ولایت جوزجان، این افراد بیشتر از 65 نفر هستند که همشان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر انجام امورات انتخاباتی و ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی خماق گماشته شده بودن، امتحان سپری کرده بودن، آموزش شده بودن.
ببخشید آقای بیژن، این افراد در چه حالت بودن که ربوده شدن؟
این افراد پس از اینکه به خاطر انجام ماموریت انتخاباتیشان به ولسوالی مردیان می رفتن، ولسوالی مردیان تا ولسوالی خماب، اینا از طرف طالبان ربوده شدن و شماری از افراد دیگهشان توسط طالبان شناسایی و از خانه هایشان بیرون بردن و بیشتر از 65 نفر، نزدیک به 70 نفر، اینا گردآوری و جمع‌آوری کردن و از اونا را مورد شکنجه قرار دادن. به اساس اطلاعات مقام های امنیتی، چند روز پیش هم طالبا کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت جوزجان هشدار داده بودند که باید پیش از آغاز کارشان همراه اونا دیدن بکنن، پیشان بیاین و موضوعات همراه اونا مشوره بکنن، ولی اینا به گفته طالبا نکرده بودند و پیش اونا نرفته بودند. وقت سخنگوی طالبان میگه که در پیوند این موضوع اینا به اطلاع است که کدام گروه طالبان برده یا طالبان برده یا کدام گروه دیگه، طالبان ابراز بی‌خبری میکنن.
مردم محل چه میگن در رابطه با ربوده شدن؟
مردم محل درباره کارمندای انتخابات و بردنشان توسط طالبان اینو تایید میکنن، میگن که در این سرزمینی که درگیری بین طالب و طالبان و نیروهای امنیتی جریان داره، هر حادثه امکان داره و مردم هم شمار از مردم که بدون ذکر نامشان میگن که این کارمندا را امیال برفیلن یک 10 نفر شه آزاد کردن و بیشتر از 60 نفر دیگه از اینا در اسارت طالبا هستند به خاطر بدست آوردن طالبا و هوش و زکات و مالیات را که از این کارمندا طالبا میخواهند بگیرن. اینا رو در نصارت خود آوردن و فقط 10 نفر از اینا را با پادرمیانی بزرگای محلی و موسفیدان آزاد کردن.
تشکر. امکان داره که از این جمله 10 نفر بتانند که در باره همکارای دیگهشان که در قید هستند یا در اسارت قرار دارند در مورد از اونها یک معلومات بتن؟ و گفتم میتونید که تا به حال حکومت برای رهایی کارمندا کدام اقدام کرده؟
خب برای فعلا شب است در افغانستان و این ساعتی است که تماسای تلفنی بنابر تعدید طالبان در شمار از مناطق و ولسوالی ها در ولایت بلخ و ولایت جوزجان و حتی سرپل و بغلان شبکه های مخابراتی فعالیت چند بعد از ساعت 4 ختم میکنه و به این خاطر شبکه های مخابراتی اونجا کار نمیکنن. تا هنوز هیچ اقدامی از قدرت حکومت صورت نگرفته و اعضای شورای ولایتی جوزجان تاکید دارن که با پادرمیانی بزرگای قومی بتونن حداقل شماری از کارمندای دیگه که در اسارت طالبا هستن اونا را آزاد بسازن.
تشکر میکنم از شما آقای بیژن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
از روز جهانی آزادی مطبوعات در کشورهای جهان در حال بزرگداشت به عمل می آید که سازمان‌های مدافع حقوق رسانه ها می گویند که خبرنگاران در سراسر جهان با مشکلات مثل تهدید، توقیف، ارعاب و تا مرگ وظایف خود را به پیش می برند. به گفته سازمان‌ها آزادی رسانه ها در جهان به جای انکشاف به شکل روزافزون با خطر مواجه است. همکار ما سید عزیز الرحمن تفصیل موضوع را تقدیم می کند.
حمله انتحاری اخیر گروه دولت اسلامی یا داعش در پایتخت افغانستان که در آن 9 خبرنگار کشته شد بیانگر خطرات است که خبرنگاران با آن در ساحات ناامن جهان روبرو اند. کشورهایی که در آن جنگ جریان دارد خطرناکترین محلات برای رسانه ها پنداشته می شوند. گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز نشان می دهد که عداوت در برابر رسانه ها و خبرنگاران در حال رشد بوده، اما این وضعیت تنها منحصر به ساحات جنگی یا کشورهای تحت رهبری حکومت‌های مستبد نمی باشد. به گونه مثال، ایالات متحده کشور است که در لیست این سازمان به مقام 45 تنزیل یافته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز، رئیس جمهور دونالد ترامپ را علاقمند حمله بر مطبوعات خوانده و کسی عنوان کرده که خبرنگاران را دشمنان مردم خطاب کرده است. این سازمان همچنان می افزاید که دستگیری و خشونت در برابر خبرنگاران نیز سال گذشته در امریکا افزایش یافته بود.
ما در امریکا هم شاهد سخنان ناپسند از سوی ریاست جمهوری و هم شاهد خشونت فیزیکی در برابر خبرنگاران هستیم و ما شاهد تأثیرات آن در برابر آزادی مطبوعات در سراسر جهان نیز می باشیم.
اما قصر سفید حکومت رئیس جمهور ترامپ را دست یافتنی ترین حکومت در چندین دهه می خواند و نظریات برعکس این امر را خنده آور توصیف کرده است. در عین حال، کمیته حفاظت از خبرنگاران تعداد ژورنالیستانی را که در طول سال گذشته به زندان انداخته شدند، بی سابقه خوانده و ترکیه، چین و مصر را در ردیف بدترین کشورهای متخلف حقوق خبرنگاران قرار داده است. اروپا متوازی ترین منطقه جهان برای آزادی رسانه ها عنوان شده که بر اساس کمیته حفاظت از خبرنگاران سال گذشته تنها 2 خبرنگار در جریان کار در این ساحه کشته شده بود. از جانب هم سازمان خبرنگاران بدون مرز می گوید که در هند نیز یک گروهی از مفسرین طرفدار حکومت در رسانه های اجتماعی که از سوی نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور گماشته شده خبرنگاران منتقد حکومت را هدف قرار می دهد. در پاکستان نیز خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در خوف توقیف کار می کنند و اینکه اکثر اوقات اردوی آن کشور در بعضی از موضوعات مشخص مانع کار آنان می گردد. با گفته خبرنگاران، بدون داشتن حق سؤال از حاکمان، سایر حقوقشان با خطر روبرو می باشد.
آزادی مطبوعات اساس دموکراسی و اساس یک جامعه است که ضرورت به پیشرفت دارد و می خواهد پیشرفت کند.
بر اساس سازمان فریدم هاوس که مسئولیت تحقیق در مورد آزادی های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای در جهان را دارد، در طول 13 سال گذشته آزادی مطبوعات در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است. این سازمان می گوید که تنها 13% نفوس جهان از مزایای رسانه‌های واقعاً آزاد مستفید می‌باشند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که فرانسه بعد از نیم قرن از نارامی‌ها و اعتراضات مهمه سال 1968 یاد بود به عمل می‌آورد، جاده‌های آن کشور یک بار دیگر شاهد یک مرحله عمیق نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات است تا در برابر اصلاحاتی که توسط حکومت اعتدال پسند یک ساله رئیس جمهور ایمانوئل مکرون برای انداخته شده خشم خود ابراز بدارند. لیزا براین خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
اعتراضات عنعنوی هفته اول ماه می که به گفته بسیاری توقع می رود یک ماه از نارامی های کارگران و شاگردان در فرانسه را در قبال خواهد داشت، یادآور زمان نارام 50 سال قبل می باشد. می 1968 تنها با اعتراضات شاگردان برای آزادی بیشتر آغاز گردید، اما به زودی به فابریکات نیز گسترش یافت و تقریبا تمام اقتصاد کشور را فلج کرد. در یک مرحله نزدیک به 1 میلیون از مردم در پاریس اجتماع کردند و خواستار استعفای شارل دوگل رهبر مسن زمان جنگ فرانسه گردیدند. اما در عوض یک ماه بعد از آن حزب او در انتخابات قانونگذاران این کشور پیروز گردید. اما شورش تأثیرات طولانی خیش را به جای گذاشته بود. یک سال بعد دوگل از قدرت کنار رفت. ماه می 1968 تنها به حیث یک زمان اعتراضات در خاطره ها جا ندارد. نیکول باچاران، تاریخدان، مؤلف و تحلیلگر فرانسوی می گوید:
برای آزادی جنسی بود، حقوق سیاسی بود، در مورد موسیقی بود، در مورد خلاقیت در جهان جوانان بود که در غیاب حاکمیت والدین انجام می‌یافت.
برخی دیگر به این عقیده‌اند که آن زمان بیشتر در مورد بی‌نظمی بود تا کدام چیز دیگر. جین پیکولک ناشر می‌گوید:
پلی دیفور پا د سلکسیون.
آنان موترها را آتش زدند، تنها تخریبات بود. آنچرا آنان خواستار آن در تعلیم و تربیه بودند بدون زحمت و بدون انتخاب شدن بود. آن بی‌نظمی و اختشاش در اعتراضات این هفته نیز به مشاهده می رسید. اما دلایل آن متفاوت بوده می تواند.
می 1968 در بیرون از پانتون نانتیر در خارج از پاریس آغاز یافت. اما در این چند هفته اخیر برای اعتراض در برابر مقتضیات شمول در این پانتون در محاصره می باشد. مانیل دجادون، رئیس اتحادیه محصلین کمونیست در پانتون نانتیر می گوید:
تقاضاهای ما مشابه است. ما خواستار آزادی بیشتر و تأمین حقوق برای هر کس و تحصیل با کیفیت و بهتر می باشیم.
کارگران ریل نیز در برابر تغییرات وارده در شبکه ملی ریل دست به اعتراضات زدند. همچنان کارمندان خطوط هوایی، صحت، گروه های حقوق مهاجرین و گروه های ضد سرمایه‌داری همه خشمگینند. اما یک چیز از اعتراضات می 1968 در اعتراضات 1918 به چشم نمی خورد. الن بوهانا، اعتراض کننده و تروتسکیات سابقه، می گوید:
در می 1968 حرکت بیشتر دست جمعی و گروهی بود که دارای اجندای رادیکال برای تغییر سیاست و حکومت براه انداخته شده بود. اما امروز آثاری از آن وجود ندارد.
نیکول بچاران، تاریخدان، مؤلف و تحلیلگر فرانسوی، می گوید:
وقتی امروز شما اعتراضات را در فرانسه می‌بینید، آن در مورد آزادی نیست، در مورد آوردن تغییرات در جهان نیست، همه در مورد امنیت و حفاظت است.
می 1968 ختم یک عصر است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه بخشی از قشر جدید است. او یک دهه بعد از این تاریخ به دنیا آمده است. اما یک تداوم در انتظار وی خواهد بود و آن دیدن بیشتر فرانسوی های خشمگین در جاده های این کشور در هفته ها و ماه های آینده خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وی هم آخرین گزارش ای بخش. وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید که دولت برنامه روی دست دارد تا طی 2 الی 3 سال آینده حدود 2.2 میلیون فرصت های کاری را در افغانستان ایجاد کند. عبدالحی ورشان در زمینه از کابل چنین گزارش میدهد.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان را که دولت افغانستان از 2 تا 3 سال آینده حدود 2.2 میلیون فرصت های شغلی برای مردم ایجاد خواهد کرد را عوام فریبی محض خواند. رئیس اجرایی گفت برغم این که در سالهای پسین تلاش ها برای ایجاد فرصت های شغلی صورت گرفته است، مگر باز هم بیکاری معضل کلان افغانستان است. با قول رئیس اجرایی در شرایط موجود بین 2 تا 2.5 میلیون افراد واجد شرایط کار در مملکت به دنبال کار میگردند. در این حال وعده داده می شود که در مدت 3 سال آینده برای نزدیک به 3 میلیون افراد فرصت شغلی ایجاد میگردد. اما نزد مردم معیارها وجود دارد و آن این که در مدت 3 سال گذشته به چه تعداد مردم فرصت کار ایجاد شده است که در 3 سال آینده 2.2 میلیون فرصت کاری ایجاد گردد تا معضل بیکاری از میان برود. با باور رئیس اجرایی نباید مردم را فریب داد.
من فکر نمی کنم که با عوام فریبی و با تعریف افکار مردم کار به جای می رسد.
فیض‌الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان بر روز پنجشنبه هنگام اعلام نتایج کنفرانس ملی 2 روزه کار با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که نهادهای دولتی و سکتور خصوصی که در کنفرانس ملی کار اشتراک کرده بودند توافق کردند که دولت و سکتور خصوصی در سالهای آینده در بخش زراعت، تجارت، ساخت و ساز، صنعت هزاران فرصت کاری را ایجاد خواهند کرد. با باور وزیر کار و امور اجتماعی در افغانستان فرصت 2.2 میلیون شغل وجود دارد و در صورت مساعد شدن زمینه ها برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هزاران فرصت شغلی در سالهای آینده ایجاد خواهد شد. کنفرانس ملی 2 روزه کار به تاریخ 10 و 11 سور در کابل از سوی وزارت کار و امور اجتماعی سازماندهی شده بود که هدف آن تلاش و جستجو برای فرصت های کاری در افغانستان بود.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنوندگان عزیز، با مراجعه به وبسایت دری شما می توانید بازپخش برنامه های ما را بشنوید. همچنان در صبح امروز نشرات صبحانه رادیو آشنا را که از ساعت 5 تا 7 نشرات داره فراموش نکنین و بعد از او رادیو آزادی بروی موج 100.5 FM شنیده میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.